بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه 11 دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع کارگاه مهارتی تحلیل مشکلات و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، استاد حسینی، خرداد 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیام از کجا شروع کنیم؟ من میخوام از همین از این شروع کنم که از لپتاپ استفاده کنم، بعد دیگه با لپتاپ کاری ندارم. ما قیمت ارزان ترین قیمت یک خودرو خوب نگیم ارزان ترین، مثلا بهترین تقریبا بهترین ماشین داخلی که توی کشور تولید میشه دناپلاس توربوشارژ اتومات. خب تاروشاینا یه لول پایین تر است این خودرویی که عرض کردم. های ما اینام که مونتاژ هم بسیم شاهین و تارا همه در یک سطح تقریبا هستن، دناپلاس توربوشارژ اتومات، ولی دیگه بهترین خودروی آره که داخل داره ساخته میشه. چقدر الان قیمت کارخونهش رو میکنم؟ 550 تومن باشه اشتباه نکنم. بسا قیمت تولید رو هست، قیمتی به کارخونه مربوط. فکر میکنم همون دوربر 550 میلیون تومان. آره این آخرین نرخی که دیگه شورای رقابت اعلام کرد و تصویب شد. به دلار 5 دلار من فکر کنم 50 باشه دیگه. 50 تومان میشه چقدر؟ 10000. حدوداً 10000. 11000. 11000. این الان یک ماشین واقعا ماشین دناپلاس توربوشارژ ماشین خوبیه. حالا انصافا بحثی نداریم. اگه یه ماشین بخوایم در سطح دناپلاس توربوشارژ توی دنیا خریداری کنیم همین الان باید چقدر پول بدیم فکر میکنید؟ چیه اون ماشین؟ 25000. نه من اصلا عدد ندادم. ما در حدی که توی ایران امکانش هست داخلی سازی شدن خود را دیگه. حالا ممکن یه قطعه شما نداشته باشیم فدا سرت مشکلیم. نمیدونم بچه ها فنیت نظر این وصله. تقریبا یه خودروی رو که بشه با دنامو دناپلاس توربوشارژ مقایسه کرد هیوندای اکسنت، یا حالا دیگه خیلی لارج برخورد کنیم هیوندای الانترا مثلا، اینا یه ماشینی هستن در تراز دنام.
نه جدا شده
دنا در
طرز الکترا واقعا میزنم الان سایت خود رو خواستم از کیفیت اول نکنم الان. جان فارو خاموش کن. الان
قیمت اسلام رو دیش 11300.
آریزو تولید کجا؟
چین.
خب
این یک پارچه چینه
میزنی
تو با اسمش که شاید خانوماش
اسم خارجیش هم آریزو پنجه؟
آریزو پنج را اسم بزنی شما برمید.
نه 15500 اینجا زد.
مدلای استانداردتون
رو هم داره. 16 اردیبهشت یعنی مال قیمت دو هفته قبلش 15500 دلار.
میگم مدلای مختلفی
داره. آره.
اوتوماتیک
شده.
از کجا فهمیدی از
دنا پروشاک
بهتره؟
آره بعدا مثلا میشه مقایسه کیفیش هم. اینجا هم زده تقریبا 13000 یورو که هم 15000 دادم. همین نکته خوبی بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما هر وقت هر ادعایی میشه میتونیم همون لحظه بریم سرچ کنیم، ولی مشکلمون اینه که سرچ نمیکنیم، باور میکنیم. خب من میتونستم، من نمیدونستم واقعا قیمت آریزو چنده، ولی باور نکردم. حالا مطالعاتم نشون میده که ماشین 11000 دلاری توی کیفیت آریزو نباید داشته باشیم، قطعات گرونتر باشه. و یه لحظه سرچ کردیم دیگه قیمت، حالا بعدا باید دید آپشنال هست این ماشینا یا نه. توی این سایت اونجایی که پرایسش هست 15500 زده بود دیگه فکر کنم.
استاندارد
11300. هر همه ماشینا هستن دوچرخ هم استاندارده. خب
2400
شمول 13400. بس اون ماشینیه که قابل خرید باشه دیگه، بس کیفیت رو، چون 15500 این نسخه ماشین آریزو، یه چیز همین قیافش هم تقریبا شبیه دنای دیگه. حالا این در کارخونه مبدأ 15 و من اینجا دیگه نمیسم ببخش 500، یعنی چقدر؟
770.
همین ماشین رو یه لحظه بیایم دیگه، دوستمون گفت دیگه هر شد همین اتفاقی همه چیز سرچ کنیم. ما مخاطب مجازی هم واقعا همان شده نبوده، خیالتون راحت. مقایسه کیفی خود رو نه، مقایسه خود رو بزنیم کنم. خود رو بانک اگه موس همه هم میدادیم خوب. اولی ایران خود، این دناپلاس توربو هست خودش، بکنم آریزو برای چری باشه درسته؟ چری آریزو 5 جدید اچکه بهتره با دناپلاس توربو. این ضیافه هاشونه
این
خوبه براتون میخونم دیگه، حالا من خیلی تاریک باشه چیز نیست. این چهار سیلن، اون چهار سیلن 16 سوپاپ، موتور آریزو حجمش 1498 سیسی، دناپلاس 1650 سیسی، دناپلاس 200 بیشتر، هر دو توربو شارژ. قدرت این 145 بخار در 5500 دقیقه، این 150 تا، این 5 تا بیشتر. گشتاور این 210 نیوتن در 1750 دور، اون 215 نیوتن در 2200، اینش هم بهتر. شتاب این 10 ثانیه دناپلاس، اون 10 ثانیه 4000 روم ثانیه، آن رو بگیم برابر. حد اکثر سرعت آریزو 185، دنا 205، دنای 20 تان تو طریق اوگوریز بیشتر میشه. یالا اینش نزده. حجم باک آریزو 48، اون 60، مصرف رو نزده، این یکی آریزو رو نزده نه. کیسه هوا آریزو 6 تا، دناپلاس 4 تا، اینم توی آپشناشه. خب من اصلا آپشن برای مهم نیست، ولی ظاهرا دنا آپشناش بیشتر. چند چی؟ ام وی ام مثلا X33 نشستم. آره. حالا همین جوری خواستم امکاناتش رو مقایسه کنم.
آقا من چیز بگم، مثلا ما تو بوزیا میگم فایزیش تو برند رو مثلا یه دوزی چیه دقیقاً میگن مثلا اتوکس توی برگه خیلی چیزا بیشتری داره.
درست.
الان کیفیت اصاله.
درست. ببین الان اگر بخوای گوش منو شاهین 3 خب روی برگم با همین پشت گوش ماشین نشستی اینا رو میخوام با همین گوشی مقایسه کنم. گوشی من ایرانیه شاهین 3 خب، حالا ظاهرا یه سری قطعات از همین چین میاد، یه سری قطعات هم اینجا سر هم میکنن. کامل 100 درصد ایرانی نیست. خود گوشی مشابهش مثلا میشه شیائومی نوت 11 پرو فکر کنم اگه یادم نبود. قیمتش چند الان فکر کنم 19 تومن باشه دیگه، با 33 فکر کنم بازم یا 32.
از نظر قیمت ها میخواییم مقایسه کنیم؟ بله.
نه قیمت این یه تومن ارزون تر، یک و نیم از اون ارزون تر.
نگاه قیمت بخواییم نگاه بکنیم بله شیائومی این تیپیه، ولی از نگاه این که شما صفحه نمایش چند هرسیه
همین دیگه میخوام اینو بگم.
اگه سی پی یو و صفحه نمایش و تریپ دوربین همه چی رو بخواید بخرید 3-4 تومنی میتونید بخرید، یعنی از این نظرم تماس گرفتم.
خب این یکی دو تومن از اون محصولاتی که عرض کردم قیمتش ارزونتر هم بود و آپشنای کیفیش از اونها یا همسط بود یا یک دو تا چیزش هم بالاتر بود. همزمان برای مادرم همون شیائومی نوت 11 یه ما پیشش گوشه اون مشکل پیدا کرده خریده بودیم، یه ما بعدم گوشه من دوست نداشتم خارج بخرم اینو رفتم خریدم و واقعا من گوشی خودم راضی تر از گوشه مادرم هستم. یعنی حالا بخشش اون حس وطن دوستی و ایناست و بخشش واقعیه، تحقیق کرده بودم، یعنی لزومی نبود که چشم بسته برم بخرم. خیلی ها که میشناختم شاهین 3 داشتن، حاجا رضی شاهین 2 داره، حالا الان فکر کنم گوشی عوض کرد، شاهین 2 داشت، شاهین 2 یه ذره ضعیف‌تر بود، ولی اونایی که شاهین 3 داشتن همه راضی بودن، خیلی گوشی خوبیه. مثلا
اینترنتی
آره اینا زیاد هم نیست، حالا بزنید تو اینترنت بره
شاهین 3
5G. یعنی لزومن بعضی چیزا حسیه، مثلا کسی پشت دنام نشستن حس خوبی دارن، مثلا تو پشت دنا نشستی دنا پلاس تو فرمای دکتر سعیدی نمیت بکنم پیشت، من خیلی دنا پلاس تربوشارش تبلیغ میکردم، رفت دنا پلاس تربوشارش خرید بوتون. بعد هر دفعه میشینیم من مثلا باش چک میکنم یه مشکل پیش اومد نمیاد، یا آیا عباسفر سورن پلاس دارن دیگه مثلا. آره یه کلیپی هم حالا این کلیپر دیگه میگه 207 اینجوری تکون میده. این خب اصل کلیپش میبینی برای چی بوده؟ اصل کلیپش ماشین پورشه است. یکی از این کار میکنه، خب با هر ماشین این کار کنی اتفاقش میفته، اصلا میفته طبیعی. من خب رفت کپی کنم، ما با عباسفر رفتیم سورن پلاسشو این کار که فیلم هم گرفتیم، ولی راضی نبود پخش نکردیم، اگه پخش میکردیم اصلا شاید جهانی پخش میشد، ولی خب حالا فیلمش هست دیگه. به زور تکون میده تکون نمیخورد، یعنی لگد زد به ماشین پاشو اینجا صفت کفن تکون نمیخورد لامستا. خب کسی کار ندارم، میخوام بگم بعضی چیزا ساختگی حس ایجاد میشه فلانه. مثلا رفتیم تک تک این تیکار هر چی که اون فیلم گرفت ما هم رفتیم چک کرده، مثلا میگم بنده خدا اینجوری با لگد میزد هیچی نمیشد. من بودم حضور داشتم و تایید زورش این کار رو میکرد. این حالا فقط خواستم کیفیتش مقایسه کنیم. باز قیمت 770 میلیون تومان هم در کارخونه مبدأ، یعنی حتی اگه تعرفه هم ازش نگیریم برسد به بازار ایران کمتر از 1 میلیارد تومان ماشینی با کیفیت نسبتا پایین تر از دنا پلاس به دست ما نخواهد رسید. خب من حالا این خودرو چینی بود، یعنی باز مثلا چری و ام وی ام و اینا شاید اونقدر سطح مطلوبیت ما نباشه، یعنی همین الان تو بازار هست خیلی چینی نمیخرن، یعنی از قدیم تو ایران. آره میخواستم همین کارو بکنم. ما لیست قیمت هیوندایی رو اگه حالا این به ما یاری کنه یه راهکار خیلی ساده برای سرچ در سایت خارجی هست با ما ترنسلیت. آره هرچی که دوست داریم پیدا کنین لیست قیمت رسمی شرکت هیوندایی 20-23 نوشته. این کار که کار سختی نیست که سرچ میکنی. سرچ تو گوگل مثلا هیوندای ایرلنده، حالا ایرلند شاید خیلی مطرح نباشه، حالا میزنم این hyundai.com. این خود سایت دیگه هیوندایه دیگه، hyundai.com. درست شد؟ ببینیم چی میشه. چی؟ خوره است دیگه. خب این هیوندای، حالا اینا شاسی بلنداشه که ارزون ترین شاسی بلندی که داره هیوندای ونیوه، از 25000 دلار شروع میشه تا 32000 دلار. نکته این 25000 دلاریه اینا که اینا دیگه آپشنال نیستن واقعا. مثلا حالا توی ماشین میتسوبیشی میراج بهتون نشون میدم، این پرایدو که مثلا مسخره میکنین، اون اونم حالا دروغ بوده ها، اون زه و فلان و اینا. توی ماشینای مثلا میتسوبیشی خیلی معروفه میراج فلان اینا، رادیو، تهویه هوا اینا آپشنه. ماشینا 120 سرعته است تو قیمت پایه، 4 دنده است، 5 دنده نیست. یعنی دنده 5 آپشنه. تو ماشین از 120 دیگه بیشتر نمیره. رادیو آپشن، مثلا دیگه مسخره بازیه دیگه. یکی از همین برندهای معروف یادم نیست تا همین 2012 نوار کاست می‌خوردن. ماشین شاسی بلندش بود. باز ماشین هیوندای آی 20 شما فهمیدین آی سی، حالا آی 20 تو سایت نداره. 26000 دلار تا 43000 دلار. آی 20 هم داره. آی 20 هم گرونه. 38000 دلار آی 20. یعنی 2 میلیارد تومان. 2 میلیارد تومان آی 20. اینا یه واقعیتی بالاخره دیگه. منم بالاخره مهم مسئله خودش. سوناتا الان 56 تا 57000 دلار اینا. این ماشینایی که 2023 خود هیوندای تولید میکنه لیست قیمت. حالا احتمالاً اکسنت و اینا هم بشه پیدا که.
مثلا یه کارمند
تقریبا با وامی برام ما مسئله‌مون توی قدرت خرید مردمان در حوزه خودش دیدن 200 تا 400 میلیون تومان. با موافقی دارم.
مثلا اینا کجا؟
اینا مطرح میکنم جلوتر که وضعیت خودرو توی دنیا چجوری. بله اکسنت و اینا رو اگه بتونیم پیدا کنیم
چیه دیگه؟
نه خیلی به الف ها نیست. خب ظاهرن 2023 توی اینا نداره. میتونیم سرچ کنیم دوباره. چیکار میکنیم؟ میریم توی قیمته. بله این خیلی راه ساده یا هیچ کس انجام نمیده. حالا کارم نره هیوندای اکسنت کار پرایس 2023 مثلا. خب انگلیسیش هم بلدی ولی هیوندائیه اکسنت 2023 اکسنت هم نوشتش کارم. یه جا قیمت دلاریشو پیدا کنیم. 18080 دلار مثلا این سایت آمریکایی نوشت. 18000 دلار. خب ببین بحث آپشن مثلا اینجا زده 16 تا 20000 دلار. خب بسته به کشور و آپشن فرق می‌کنه. همین نرم 18 نرم درستیه. نه 20ش رو میگیریم نه 16ش رو، یعنی نه بی آپشنش رو میگیریم نه فول آپشنش رو، چیزی بوده 18-19000. اکسنت هم تقریبا تو مایه هیوندائیه، تو مایه دنا پلاس توربوشارژ اوتوماته. اون هم حالا رو کاغذ یه سری ویژگیاش ضعیف‌تره، یه سری ویژگیاش هم قوی‌تره، ولی حد قیمتش توی کشور مبدع 1 میلیارد تومان. درست شد؟ میخواییم ببینیم که اینا بحث میکنن میگن که مثلا بی ام و الان میخری با قیمت پراید شنیدی دیگه؟
آره
بله. آره خیلی حالا توی فیلم ها نمیگن خیلی دست دوم
میگن اتفاقا اون سایت های میگن دیگه اینقدر کار کرده
میدونم. میگم خیلی ها که میخوام بگن نقل و قول نمی کنن که دست دوم منظورشون. حالا ماجرا دست دوم اینجا بررسی میکنیم، ماجرا خود قیمت خود دوبه بررسی میکنیم. اما میگه که مثلا فلان ماشین رو میخوایی بقیم. الان یه سری اینفوگرافیک ها فارس تصنیم اینا همین رسانه های مثلا انقلابی میزنن که آقا مثلا با پول 207 چه ماشین های الان میشه خرید. خب تا 207 ماشین ارزون تر از اون دیگه ماشین های صفر رو میگن عملا. مثلا یکی از این فعالین ایتا یک کانال چند دهکایی هم داره و اینا معروف هم هست، یه بار با ما پیام داد واقعا چه مسخره بازی و قیمت هم اینفوگرافیک فارس رو برام فرستاد که 207 با این قیمت این ماشینا رو میشه آورد و شما شورشو در آورد، تقوا ندارید و فلان این حرفا. بعد من یه آگهی 207 براش فرستادم که آقا میگفتن 207 مثلا 3-4000 دلار و فلان و اینا توی ایران گرونتر از خود فرانسه است. آگهی براش فرستادم یه ماشین دست دوم تو فرانسه آگهی شده بود 16000 یورو بود فکر کنم 15000 یه همچین چیزی. بعد گفتم که چرا خود فرانسوی ها میگن 15000 یورو مثلا، بعد خبرگزاری فارس میگه 4000 یورو، بعد فارس معتبره تو این حوزه، خود فرانسوی میگه به پیر به پیغام هم ماشه کار کردم و انقدر میفروشم. خب حالا خیره مثلا من اصلا فارس نیست دا لزومن، خب خبرنگاریه. سایت های داخلی ما تو حوزه خودرو هم زینف واردات هم زینف داغ شدن بازار هم. هر خبری که به داغ شدن بازار کمک کنه سایت ها کار میکنن، مهم نیست سایتش باشه. ما یه گروهی بودیم، گروه اقتصاد مقاومتی، مثلا امسال های عبدالملکی و اینام تو اون گروه بودن. اخیراً یه بحث شد در مورد خودرو، یکی همین یه لیست قیمت فرستاد، بعد مثلا 10 تا خودرو یا 15 تا خودرو توش بود، من بعضیش خود کار کرد اصلا قیمتش حفظ بودن، مثلا میتسوبیشی میراج بود فلان بود اینا، همین هم 4 دنده است نه. بعد مثلا نوشد این 8000 دلار. مثلا بودو یه لیستو میفرستی کاری نداره یه لحظه سرچ کنی، خب نه تو بگو چنده. بعد براش آوردم خود میتسوبیشی میگه به پیر بخیرم من 16-17000 دلار میفروشم، 8000 دلار نیست، نزنید تو سر مال مردم. آره این شکلی بود خلاصه. و وقتی ما در مورد مقایسه قیمت صحبت میکنیم دو تا بحث داریم، یکی خود قیمته که کاملا وارونه نمایی میشه. من از خودم هم چیزی نگفتم، با هم رفتیم هرچی که اول دوستمون گفت، بعد چیزی که خود سایت هیوندای گفت، اینا رو با هم بررسی کردیم. یه لامپا رو روشن کنید ممنون میشه. ما مسئله مردم ایران توی حوزه خودرو، خودرو بین 200 تا 400 میلیون تومان، هر ماشینی بالای این باشه طبعا مسئله توده مردم ما نیست. خب یه نکته هم داره، کسی بالای این رقم پول داشته باشه توی ایران غیر از این دو سه ماه اخیر که خودرو خیلی دیگه گرون شد، میتونسته یه خودروی خارجی خوب تو ایران بخره با 500 تا 1 میلیارد. کسی که انقدر پول داشته مثلا اول سال 1400 خودروی خارجی توی این رنج قیمت بودن. خب نه فیدلیتی و دیگه نیتی و هایما و اینا 500-600 بودن دیگه اول سال، یعنی دیگه ماشین خوب هم انصافا، حالا اینا ماشین خوبی هم ماشین بد نیستن، حتی ماشین های کره‌ای و اینا مثلا کار کردن میتونست بخیر. پس مسئله اونا خیلی لزومه چیز نیست، مردم ما یه ماشین توی این صد میخوان. حالا ماشین بهترین ماشینی که توی ایران هستم توی قیمت های جدید 550 تا. اما راهکار رو همه میگن واردات. خب واردات کی به صرف از فرض کنیم که ارز داریم که وارد کنیم، حالا بس ارز رو توضیح میدم، که یه خودروی ارزانتر و با کیفیت تر از این بیاد دیگه، وگرنه که هیچ منطقی پشت نیست بی کیفیت تر و گرانتر بیارم. و واردات ولو اینکه ارز داشته باشیم مسئله مردمان نیست، مگر اینکه اون بار روانیش، یعنی ماشین خارجی که دوست داره، وگرنه هیچ توجیهی نداره. و ما ماشینی بخوایم در حد دنا پلاس توربو شارژ بیاریم کمتر از 1 میلیارد تومان توی کشور مبدا، نه مصرف کننده داخلا، یعنی ما بخوایم اینو بیاریم برسونیم به دست مصرف کنندمون، بین 1 تا 2 میلیارد تومان اون آدم باید هزینه اون خودرو رو بده. درست شد؟ این توی واردات خودرو صفر. حالا به خاطر همین اصلا واردات هیچ وقت رقابت ایجاد نمی، برعکس این چیزی که میگن واردات رقابت ایجاد نمیکنه. ماشین 1 میلیاردی میخواد با ماشین 550 میلیون رقابت کنه، رقابت چی کنه؟ بعد ماشین کیفیتش پایین‌تر تو این باید خودش ارتقا بده، نه این این که دیگه چیز میشه که من که موتورم بالاتر از این هست. خب تازه این خدمات پس از فروش گستره تو تک تک روستاها مکانیک داره، این باید قطعشو مثلا سفارش بدم دو ماه بعد مثلا از ترکیه و دبی و فلان و اینا برسه دستش. خدمات پس از فروش خود به خارج تو ایران ضعیف چون کمه دیگه، نمایندگی نداره. حالا پس چی شد؟ خودرو صفر که اصلا مسئله است و رقابت هم ایجاد نمی کنه، چون اصلا نه کیفیت نه قیمت هیچ تناسبی با خودرو داخلی نداره. مثلا خودرو داخلی بین 5 تا 10 هزار دلار هن، اونا از 12 تا 13 هزار دلار تازه قیمت هاشون شروع میشه. تقریبا
به صورت الان
دو نکته، یک خارجیش دو داخلی. از کجا میدونی این همون قیمت خودش واقعیشه؟ دولتش تعیین نکرد.
چون یک دولت نمیاد به شخص خارج از کشور خودش یانه متاسفانه
جستجو کنیم. حالا ما یک کتاب داریم تو حوزه خودرو، انشالله آماده چاپه، میزنم ترنسلیت. حالا چون من حفظم خودم میزنم چیه. یارانه 8 میلیارد یورویی مکرون به خودروسازان فرانسوی. حالا همین امسال هست. حالا اگه با این جستجو بیاره خوب، 8.8 میلیارد بیلیون میشه همون میلیارد مالی. درست شد؟ 8.8 میلیارد دلار که میشه همون 8 میلیارد یورو، 9 میلیارد دلار به اندازه کل ارزش خودروهای تولید شده ایران خودرو سایپا مکرون همین سال اخیر میده به پژو و رنو که تعطیل فقط نکنه. یعنی ما اگه دولت جمهوری اسلامی ایران این یارانه رو میداد به خودروسازی‌های ما، بعد به هر ایرانی یه ماشین میداد 5 میلیون هم بهش میداد. درست شو؟ میفرمایید. اتفاقا رفته از خط تولید پژو 206 هم بازدید کرده. اگه عکساش بیاد این
همین 206
میگه تو ایران این این دیدین؟ این اون 206. حالا چیز شده؟ اسمش مثلا عوض شده، شده نام 306 مثلا آی، مثلا یه همچی چیزی نسخه جدیدش، ولی همون 206 پرفروش ترین ماشین فرانسه هنوز همون. خب پس باز ببینید این دوستمون خوبه گزاره بگه ما چک کنیم. اتفاقا کم حمایت ترین دولت تو صنعت خودرو کشور ایرانه. ما اگر میخواستیم به اندازه فرانسه یارانه بدیم، باید به هر ایرانی ماشین میدادیم 5 میلیون هم بهش میدادیم. جون من بیا این ماشین رو 5 میلیون تومن بگیر برو. آره من اصلا یه فصل هفت کتاب ما هست چه زوده 100 صفحه یارانه هایی که توی دهه اخیر، همین 10 سال اخیر دولت ها به خودروسازی هاشون دادن. اصلا آمریکا که مهد لیبرالیسم و اینا میاد جنرال موتور، من یادم دانشگاه میرفتن جنرال موتورز رو ببین چقدر موفقه، سایپا ببین چقدر جنرال موتورز چون بخش خصوصیه. جنرال موتور سال 2008 دولت آمریکا اوباما میاد 60 میلیارد دلار یا 50 میلیارد دلار، یکی از این دو عدد، حالا باز عددش میشه 3 یا 5، یه 50 داره یه 60، مثلا حالا این شکلی بگیم با 50 میلیارد دلار 60% سهام جنرال موتورز رو میخره دولت، که باز این آقا تعطیل نکنه چون یه شرکت ورشکسته شده بود. تا همین سال آخر ترامپ میاد با 12 میلیارد دلار کمتر از قیمت خرید، نه قیمت سهام روز، سهام روز خیلی گرانتر بود، دوباره میده به مالکین شرکت. یعنی 12 میلیارد دلار هم همجوری نقد، با 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه نجاتش میده، با 12 میلیارد دلار زیر سرمایه گذاریش هم میره، اصلا سهامش نمیفروشد به قیمت بازار. چقدر میشه؟ یعنی به اندازه کل حجم خودروهایی که ایران تا حالا، جمهوری اسلامی تا حالا ساخته یارانه داده فقط به جنرال موتورز. درست شد؟ چین حتی تا آینه بغل ماشین، چرا اصلا آریزو انقدر ارزون در میاد؟ تا آینه بغل ماشین یارانه داره، مشخصا نقطه ای سن رانت و یارانه پنهان و مزخرفات نیست که تجارت میخوای بکنی و کالات ارزون تر باشه بتونی صادر کنی. تعداد خودرویی که ایران تولید میکنه رو مثال زدم، ضرب کن دیگه میشه 9 میلیارد دلار. خب ما 950 هزار تا زمانی که این یارانه داد خودرو تولید میکردیم. خودرو ایران هم موقع 10 هزار دلار نبوده، الان که گرون شده 4-5 هزار دلار بوده، میشه دو برابر خودروهای قیمت خودروهای ما به تولید یک سال ما یارانه تخصیص داده میشه. حالا من 5 میلیون تا کم گفتم، مثلا اینجوری هر خودرو به علاوه یه پول یه خودرو. خیال راحت نه، آبزیرش نمیره. من طبعا 2 سال متمرکز رو خودرو کار کردم، طبعا یه خورده با اینا آشنا. پس حالا مکرون فقط اینم نیست، اینم به من گوش کن، اینم گوش کن. غیر این که ماشینو با 9 میلیارد دلار لامپ روشن کنیم باز بزنن 9 میلیارد دلار ارزون کردن، یک یارانه 2 تا 6 هزار دلاری هم یا یورویی هم که اگه یورو باشه عدد بیشتر میشن به خریدار دادن که بتونه ماشین بخره. یارانه غیر از وامی که خود رو ساز میده، یعنی ماشین اگه مثلا در میومده فرضاً 30 هزار دلار، این یارانه بهش داده کرده، یارانه به خودساز داده کرده 20 هزار، باز مردم نمیتونن بخرن. درست شد؟ و توجیه هم نداره تجارت جهانیش. یه یارانه دیگه اومده داده به مردم تا 6 هزار دلار، یعنی کرده قیمت رو 14 هزار دلار. خب نه بسه دمشگرم و اینا الان کار ندارم، اصلا به دمشگرم نیست، من مثل ماجرای آزادی جنسه قصه داره، مردمش نمیتونه ماشه 14 هزار دلار بخرن، چون نمیتونم بخرم، نه خودش میتونه تولید کنه نه مردش میتونم بخرم. یعنی دولت با خودش بازی میکنه، به این میده فقط چرخ اشتغالش به چرخه، چیزی که تو ایران اقتصاددانا یعنی لولوه، این کار نکنی یه وقت فلان از غرب یاد بگیر، خدا با باش بریم از غرب یاد بگیریم، حالا یک چهار تا کار تو چرا همش ایران دیدی؟ یعنی الان فرانسه رو داشتم
صادر نمیتونه،
چرا ارزونش میکنه صادر میکنه. حالا نمیدونم الان حجم تجارت خود به فرانسه چقدر میصرفه دیگه، اشتغال ایجاد میشه. شما یه نفر این شکلی 2 تا 4 تایی نده برات میصرفه که یه نفر دائم تو خیابون برات قمه بکشه، تو خیابون ناامنی ایجاد کنه، یا 2000 دلار بدیم به سر کار. چرخ اشتغالش، چرخ صنعتش، چرخ تولیدش، اقتدار اقتصاد سیاسیش تمام. مثلا میگه که من از بازار خود دنیا خارج نشدم، من 6 میلیون خودرو خودم تولید میکنم، خود این که من هنوز سلطان بازار خودرو هستم. ضرر یعنی چی اینجا؟
ضرر از این سه بودجه
پول هم چیزی نیست. ببین دولت که ضرر نمیکنه، دولت که بنگاه نیست بخواد سود کنه، دولت شرکت که نیست. از جیب هیچکی، به جیب مردم میره. حالا ایران خود گفتن یک نکته خارجی که اولا خارجی برعکس ارزی که دوستمون داشت این نکته نیست، اطفاً خارج ما اصلا یاران نمیدون، اونا یارانه. داخلی فرمول شورای رقابت چیه؟ قیمت تمام شده به علاوه سود. خودروساز دلخواهش هیچ کدوم اینا نیست، قیمت بازار مثلا مهم نیست که تمام شدهش چند. اون میگه من عدم و نفع دارم، نمیگه من ضرر دارم. همون بحث مسخره یارانه پنهان و اینا. خب میگه من چون 500 میلیون یه ماشین 200 تومانی رو نمیفروشم 300 میلیون عدم و نفع دارم، به خاطرم امسال حس میکنم 200 هزار میلیون زیان کردم به خاطر سیاست های شما. گرفتی چی شد؟ آره میگه من چون 500 نفروختم 300 تا عدم و نفع دارم. درست شد؟ این پنج فرمولش رو رقابت نماینده خود دوستازا نشسته کسی زیر بارش نمیره که مثلا زیر قیمت تمام شده بفروشن. اینا یه اکسلاید بعد تازه الان فرمول جدید تازه این نیست. فرمول جدید میانگین سه تا قیمت مشابه خارجی به دلار هم میگیرن متناسب با اون حساب میکنن. مثلا یعنی قیمت تمام شده سود و اینا هم به کنار قشنگ به نرخ بین الملل میخوام حساب کنن. خب
یعنی بیشتر میشه.
آره بیشتر از ایناست. یه جاهای خودروساز مظلوم نمایی میکنه، جایی هم راست میگه. حالا همون نکته که تو دلاریزه شدن و اینا فرمودید، میگه بابا هزینه تولید من و شما 10 برابر بردین بالا، قیمت من 10 برابر بالا نبردین. باز میره تو همون ماجرا عدم و نفع و فلان و اینا، چون میگه بابا من درست فولاد 10 برابر بردم بالا، تو 7 برابر فروختم، تو 3 برابر این وسط به تو زنجیره حال دادم، اصلا یارانم نبود، بگو تخفیف معامله بوده برای تو، چون انبوه خریدی گسترده خریدی، تو قیمت بازار دیگه با من حساب نکن. ممکنه یه جاهایی زیانده شده باشه که فدا سر ملت. اشکال از کجا؟ اشکال از اونجاست که خودروسازی صنعت استراتژیک تو بردی سهامدار خصوصی براش گذاشتی، سهامدارت هم خصوصی نیست، من بانک پارسیان و فلان و اینا سرخر اضافه کردی. هی یکی میگه سود من چی شد این وسط؟ میگه بابا 1 میلیون آدم تو صف هم منتظرن، کشور داره شورش میشه فلان، سود من چی شد؟ آره خب ما 20 سال خودروسازی اونو بردیم تو بورس دیگه، من ذره ذره 4-5% دولت مثلا تو سایپا 4-5% تو ایران خودرو سهام بده. خب بگو تو این 20 سال و نسبت الان به سال اول آقای احمدی نژاد که همه خودرودار شدن، الان وضعیت خودروسازیشون بهتر یا بدتر؟ چه واضحه دیگه. نه خب اون موقع شما هم وام بهت میدادن، نازت هم میکشیدن، ماشین هم بهت میدادن، خودرو هم بود صادر هم میکردی، 300,000 خودروسازی رو میزد تو خارج از کشور. آره رسیدیم به این وضعیت امروز که واقعا وضعیت خودروسازی امروز کشور ما خوب نیست. خب دوباره میگن راهکار چیه؟ میگه خصوصی سازی بیشتر. این چون اون 4-5% هم دولت توش سهام داره، این دیگه این مشکل از اینجاست، این هم دیگه بدیم بره تمومه، واردم میکنیم از اون ور. آره یعنی هم نون واردات رو میخوریم، هم این برم که همه سودش بر ما میشه، این برم با رسانه اینا فشار میاریم که نه 4 تا فوش به شورای رقابت میدیم، میبریم خود رو تو بورس کالا و فلان و این مسخره بازی ها اینا، همش سودش ما خودمون میشه. این بحث نفعه. ما بحثی پروفسور درخشان خیلی این جملهش دلنشینه که میگه هیچگاه در طول تاریخ فقرا از حق اغنیا دفاع نمیکردن. شما به من بگید اگر ما یه میزان مشخصی آهن و نم تیرچه و بلوک و اینا تو ایران هست دیگه، بخوایم ماشین تولید کنیم، میگه آقا من انقدر 100 واحد آهن بهت میدم، تو امسال باید 1 میلیون ماشین تولید کنیم برای مردم. تکنولوژی بنز هم شما داشته باشی ولی بنز 10 میلیارد تومان در بیاد، بنز و دو تا انتخاب داشته، بنز و پراید، این 1 میلیون خودرو تو بنز تولید میکنی یا پراید؟ عدالت و اینا میگه حکم میکنه که پراید. درست شد؟ و ما تو دهه 80 اینو تولید عدالت محور خود رو انصافا تجربه کردیم، ماشین خارجی هم میمه 100,000 تا واردات داشتیم دیگه، 2 میلیون تولید میکردیم 100,000 تا وارد میکردیم، اما مصرف مردم رو تامین میکردیم. چی؟ تصمیم بوده دیگه، دولت شعارش عدالت بوده. مثلا فکر کن به جای اینکه 2 میلیون سالی پراید تولید میکرد، مثال دارم میگم، سالی 100,000 تا ماکسیمم میتونست پولش تولید کنه دیگه. اولا 1,900,000 نفر از این آدم ماشین نداشتن. خب و این اصلا امروز که بحران خود رو بیش از این میشه، شکاف طبقاتی میرفت بالا فلان میشد، سفته بازی خود رو بیش از پیش میشد، همه اتفاق میفته. ولی اومدن این ماجرا رو زدم. من الان یه سوال واضحه که من ماشین ندارم خودم شخصا، خب من پیاده برم بهتره یا یه پراید دلو با کیفیت پایین دستم باشه؟
پراید
نکته دوم، وقتی دوچرخه تو خیابون راه میره، صحبت کرده از ایمنی یک چهارچرخ شوخیه. با دوچرخ بدون هیچی شما تو خیابون میری، خب اون که چهارتا داره چپ که نمی کنه، با یه حد اقلی میره. برایش سقف سرعت بذار. ماشین چرا پراید رو تولید میکنه اجازه میده 180 تا بره؟ میسویشه میراش نکته ای داره که 120 تا بیشتر نمیره، چون ماشین نباید بیش از 120 تا بره. شما از پرایدی که برای یه کاربری با کاربری که عرض کردم ساخته شده میخوای قم مشهد بری مثلا 1000 کیلومتر کار بکشی، با 180 تام بری. بابا این مثلا ماشینای در حد بنز و بی ام و اینا برای این کار ساخته شدن. اگر هم میخوای با پراید بری با 60 تا بری، با 100 تا بری. خیلی خوب، من قائل به اینم که قیمت خودرو در ایران حتی گران است. موضوع خودم مشخص کنم، ما یک نکته جنبندی کنم این بحث رو، بعد بریم سر درسه. در تناسب قیمت کیفیت، در تناسب قیمت کیفیت، تقریبا یکی از بهترین خودروسازی های جهان و بهترین خودرو تولید جهان مال ایران در تناسب قیمت و کیفیت. یعنی این شکلی ببینیم که مردم دولت ژاپن در مردمش رو استعمار میکنه، نمیزه ما ماشه 4000 دلاری به مردمش بدیم.
میگه که
یعنی کیفیت نداره. حالا اینو صحبت میکنم که ژاپن چه خبر. یه لحظه اینو جمع‌بندی کنم بعد شما بفهم. یک، در تناسب قیمت و کیفیت، در تناسب قیمت و کیفیت در بازار جهانی، قیمت و کیفیت در بازار جهانی. دیدید که حالا من زناپلاس توربو رو سازدن، کویک رو بردن روسیه براش جش گرفتن، ونزوئلا اصلا گفت اوه دیگه خدایگان خود رو وارد کشور ما شد، اونا خود دیگه خارجی هم تو کشور تردد میکنه. چرا برای کویک اینقدر تبلیغ میکنن؟ تناسب قیمت و کیفیت. من مردم ایران هم الان کار نداره. ما یک خود تحقیری افراطی سنگینی توی ذهنمون علیه اون خودروی مصرفی خودمون هست. درست شد؟ اینو یه لحظه بذاریمش کنار و یک تصویر ایدئال آرمانی از هر نوع خودروی خارجی، مهم نیست چی باشه، خارجی باشه، هم تو ذهنمون هست. بعد این تو ذهنمون هم همین ناخودآگاه بدون اینکه اصلا ماشین خارجی رو تجربه کرده، این دوتا هم هی با هم مقایسه میشن. درست شد؟ این باشه تصویر وارونه. من تقریبا تمام اعدادی که تعمدن با هم جستجو کردیم، از خودم چیزی نگم، همش معکوسش تو ذهن همه شما بود. اینو یقین دار. یه لحظه جمع‌بندی کنم حرف هم، بعد هر سه بزرگوار بفهم. این تناسب من کنم. اما نسبت به مردم ایران خودرو گران است و کیفیت ضعیف است نسبت به مردم ایران. راهش از اون مسیر دلار زدایی از زنجیره تولید خودرو میگذره. به نظر من دناپلاس نباید 550 میلیون باشه، باید 300 میلیون باشه. خب این 250 تومن گرانی دارد توش، به خاطر مواد دلاری. حالا اگه میخوای 550 ماشین رو بفروشی، باید یه ماشینی، مثلا یه ماشین لوکس خوب خارجی رو مد نظر قرار بدیم که دو برابر دنا کیفیت داره ولی شیش برابرش قیمت داره. خب باید کیفیتی اندازه اون با 550 تومن تحویل بدی، بازم دنای فعلی راضی کننده نیست با 550 می. اگه میخوای خود رو 550 تحویل مردمم بدی، باید بسیار با کیفیت تر از این باشه. این موضع و جنبندی من.
راهکارش
چیه؟ بذارین دو سه تا بزرگوار.
یه زمانی بود توی عراق ما پراید میدادیم 1000 دلار.
اینم فیکه.
من خودم پرسیدم، یعنی من سال 95 اینا ما 6 ماه عراق بود.
آره.
دقیق میرفتم ازشون میپرسیدم
نمیشه. خب بگو.
بودم آقا ما اینو می‌خریم 1000 دلار.
تو ایران بود چرا؟
تو ایران بود تقریبا اون زمان فکر کنم. اونجا میشد 10 میلیون، تو ایران 7 میلیون چیزی اینجوری بود.
حالا من معکوس اینم شنیدم، یه نکته ولی دارم اینجا، ولو این که این درست باشه، البته ممکنه مثلا ما کار کرده میفرسته 1000 تا شیطنت این وسط ممکنه باشه که ما نمیدونیم چیه. خب ولو این که این درست باشه، گاهی اوقات تعاملات استراتژیک کشورها ایجاب میکنه که ما اصلا میخوایم دامپینگ کنیم تو بازار، میخوایم یه کاری کنیم مردم ماشین ایرانی بخرن. اول 10,000 تا ماشین مثلا رایگان میفرستی
خب
نه چه ضرری؟ گفتم اولا چی؟ گفتم اولا من معکوس اینم شنیدم. خب نمیدونیم حالا اون موقع نرخ مال دهه 80 دیگه، نه عراق اینترنت درست درمون داشته نه ایران.
سال 95
که ما خود صفر عراق نمیفرستادیم.
چرا دیگه؟ تمام تاکسی پرایداش همه
صفر نمیفرستاد. ما صادرات خودرو ما از اصلا تو دولت روانی صادرات نداشته خودرو سازی ما. اصلا 2 سال آخر هم نجادم نداشت. خب یه نکته اون خودرو کار کرده است. حالا قیمت بازار با هم صحبت می‌کنه. تو قیمت تولید ما ارزان‌تر برام نمی‌فروختی.
من مرز مهران بودم. ماشین‌های تریلی خودروهای ایرانی صفر همه پشت
می‌برن.
رایدهای زرد تاکسی ایران همه مستقیم هم
سال صفر با ماشین کارواش رفته یک فرق می‌کنه. یک ماشین سنوات خورده کار نکرده ولی تولید 4 سال قبلا با حرف من فرق می‌کنه. یعنی اون افت قیمت و اینا داره کار نداره. ما اون چیزی که من پرسیدم منم مطالعه کردم این بوده که ما ارزانتر نفروختیم، یعنی ولو اینکه ارزانتر فروختیم هم مثلا چین بازار جهانی رو این شکلی گرفت دیگه. چرا جنس چینی اینقدر ارزون بود؟ همین دیارانه سنگین میداد مثلا با 1,000 تومان 10,000 تومان میفروخت تو کشورها، بعد دیگه قیمتش رو الان ورده جهانی کرده دیگه. الان که همه چینی مصرف میکنن مثلا شیائومی اختلاف قیمتش با سامسونگ هی داره کم میشه حتی گرونتر میشه، ولی اول شیائومی مثلا اینجا بود قیمتش، سامسونگ اینجا بود، همون کیفیت هم داشت میزد. واقعا کیفیتش خوب بود. من یادم مثلا عموم 10 سال پیش شیائومی داشت، من چی این رفته خریدیم؟ میگه حالا این ارزون بود خریدم دیگه، لمسید و اینا و خوبم بود، هنوزم دستم مثلا گوشه خریده اونم دست. برای فتح بازار این کار رو میکنن خیلی، یا تعامل استراتژیک دارن مثلا میخواد. آره میگم بحث دو تا چهار تایی نبینیم دیگه. این دوره خیلی فکر کنم همه استادام تاکید کردن که اقتصاد لزوما عدد را حسابداری نیست، یعنی ما خیلی چیزای متنوع. حالا توجیهش
قابل قبوله
حالا در یک ولی در کل هم حالا اگر قابل سرچ بود ما پراید رو جمعنیم که ارزان تن ولی این که ارزان تن هم فروختیم قابل چیز نیست خیلی. شما نکته داشت
بده وقتی سوال هم میمونه.
آره
باید ببینم در وقتی هم بگیریم مثلا پراید ما در سال 1370 هنوز در طوری میشده، ولی این
که ارزان شما به خودرو در طی سالهای اخیر خود خودرو برای عموم مردم خیلی پیشرفت خاصی تو کل دنیا نداشت. یعنی مثلا سانتافه هم مال سوناتا هم مال همون موقع است، قدیمی تره. خب در طول یه زمانی کیفیتاش و جلسش و ایناش دیدین دیگه، این عکسای مقایسه میکنن و اینا. پراید هم الان شما بگی ساینا هست پراید هفته. خب شما باز های پراید قدیمی ها رو میبینی، پراید شده ساینا، یه ماشین بهتری شده، قطعاتش فرق کرده، تعبیرش فرق کرده، بدنش فرق کرده، اینم بوده مثلا. ولی خب باز ما میرفتیم مثلا یه کاری میکنیم پراید 4 برابر بشه قیمتش، باید متناسب با قدرت خرید مردم تولید کنیم. مثلا هند، شاید دیروز بودم اینجا بس خودرو هندی شد دیگه، هند قدرت خرید مردمش از ایران هم خیلی پایین تره. معروفه که خودرو اقتصادی تو ایران مثلا تو هند 4 تا 6 هزار دلاره، تو ایران مثلا 70 هزار دلاره، تو اروپا 20 تا 25 هزار دلاره. خب هر کشوری یه قدرت خرید داره مردمش به تناسب داره. حالا هند خودرو تولید میکنه با قیافه مثلا دنا پلاس، ولی توش پراید عملا قیافه دنا پلاس رو تولید میکنه. معروفه خودرو هندی میگن کیفیت نداره اصلا، چیزه از این جهان خارجه، خیلی سمتش نمیم، یه خودرو هندی نیار. حالا درست قیافه دار شما بفهم و دیگه من برم سراغ بس فیدلیتی. این اصلا مهم نیست، ما اصلا مسئله اون سرعت نیست،
چون سرعت باید متناسب باشه.
شاهین موتور تبدیل شده تیگو میشه
ماشینه. شما هم بفرمایید.
شما من فکرم اشتباه اون سرد متقدر شده هر که هشت نمیدونه این شامله
وام دولتی به ارزش 5 میلیارد نه یارانه. یارانه که شما گفتید برای صد در خودروهای الکتریک هست. اون وامی هم که دادن مشروط به باز نگه داشتن اون خود شرکت خودروسازی که دولت زمان کرونا بود.
من هم گفت
یارانه و وام فرق میکنه.
نه یارانه انواعی داره، وام دولتی لزوما شبیه وام بانکی نیست. شرکت رنو میتونسته بره از بانک‌های فرانسه وام بگیره، درست شد؟ دولت ایران هم مثلا به ایران خودرو وام داد. تنفس داره، باز پرداخت مشروط داره، ایکس داره، ایگرگ داره، یه تعمیم مالی هنگفت داره. خب یه تعمیم مالی فقط از عهده دولت خارج میشه، این رو بهش میگن یارانه. بعد به پول الان میده، به پول 30 سال بعد میخواد ازش بگیره، تورم توش نیست، فلان نیست، این میگه یارانه. اون یارانه هم عرض کردم 2 تا 6000 دلار، 6000 دلاریش به خودروی برقیه، 2000 دلاریش به خودروی بنزینیه. باز جهت تشویق بوده که خودروی برقی رو مردم بیشتر بخرن، دیگه تا 6000 دلارش رو کم بکنن. منم عرض کردم دیگه، مگه نبنده دیگه، اینا رو عرض کردم خدمت. حالا این یارانش بوده. تازه دو تا طرح دیگه دارن فرانسه 2050 همچین چیزیه فکر کنم. 100 میلیارد دلار به صنعت تزریق کردن تو اون تحت قالب‌های مختلف، که باز مثلا یه حجم 10-20% مستقیم مثلا به زنجیره خودرو بوده. تو ایتالیا مثلا همین ماجرا رخ داد. این اعداد هست. خب اینا رو پاک کنم. خب این اتفاق نمیفته دیگه. شما هاضمه بازارت خیلی بالاتر از ایناست. وقتی تو بازارت سفته بازی هست، ببین این شکلی بود، بذار اینم بگم. بعد اینکه خودرو رفت تو بورس کالا، یه خبر اومد که تولید ایران خودرو هم 15% افزایش شد. این من در موردش تو کانالم مطلبم گذاشتم. 15%. چند ماه بود خودرو رفت تو بورس کالا؟ 1 ماه. کلن چند تا خودرو رفت تو بورس کالا؟ مثلا 5000 تا خودرو هم نرفته. نه همه مدل ها، نه دو سه مدل، دو یا سه مدل خودرو رفته. مثلا دنا نرفته بود، پاژو پارس نرفته بود، اینا هیچ کدوم نرفته. 207 رفته بود مثلا. یکی دیگه. خب خودرو یه چیز نیست که یه روزه تولید شه. تولید ایران خودرو 15% افزایش یافته بود، ولی یه عده این وسط چند میلیارد نون خوردن. خبر رو ربط دادن به این، درست شد؟ اصلا پول یه بخشش سوده توی سیر ما، نه یه هویی این اتفاق میفته. مثلا خودرو یه چیزیه که مثلا اراده کنی همین الان تولید کنی، بعد خط تولید باید راه بندازی برای افزایش تولید، یعنی کلی باید ماشین‌آلات بسازی، بخری، کارگر استخدام کنی، میخوای اضافه کنی دیگه.
شیفت بیشتره.
شیفت بیشتره یعنی کارگر بیشتر. یه نفر که سه شیفت کار نمیکنه.
آره
سه تا خود همه ماجراها میگم، میخوام بگم که یه چیز یه شبه که نیست. این برید پروسه‌شو ببینید. بعد اصلا رقم خاصی نبوده، چون کلا 3-4000 تا خودرو رفته. فرض کن مثلا 100 میلیارد تومان رفته تو صنعت خودرو، فرض کن خونه پر. با 100 میلیارد تومان میشه مثلا 15% ظرفیت ایران خودرو افزایش، یعنی 100 هزار خودرو تولید که بر خود منطقیه. یعنی 100 هزار تا صرف در 200 میلیون کن تومان، چقدر میشه؟ 6 تا صفر جلوی این اضافه کن دیگه. $200,000 میلیارد مثلا. یه رقم سنگینی نیاز داره که انقدر خود رو، یعنی با پولای خورد نیست. بله ما گفتم من تواب بورسم دیگه، من دیگه حفظم که چیکار میکنم. چی؟ حالا بحث خود رو بریم. خب ما کیفیت رو بحث کردیم تا حدی. من اینا رو فقط بگم
کیفیت چرا بود دیگه، چرا موشایی میسازیم
نمیسازیم، اونم میرم جلو دیگه. خود بحث کیفیت و سوال موشک فرق داره دیگه.
قیمت داخل و خارج هم بالا.
شور رقابت هم یه تا یه حدی بحث کردیم. چپ کو قیمت داخل و خارج هم بحث کردیم. حالا
چون بحث رسوبه مهمیه،
محور
یکی از
معیارهای اسکیپ همینو میخوام بگم. واردات
کالا
به
زمان اشاره
کرد، یه سودی در اومده. یه نظر هست که این سود حدود 6000 میلیارد تومان بخشی از زیان انباشته بوده. اینجوری گفتن که جبران شده. درسته؟ چون زیان رو که توضیح دادم چیه ماجراش. دو تا قصه داره. یکی ماجرا دلاری سازیه، یکی ماجرا عدم النفع. این لوس بازی ها برای سود کردن رایجه. خب اصلا خیلی بحث خاصی نداره اینجا. مثلا فیدلیتی و اینا که از تو بورس دو سه برابر شد اون به خاطر زیان انباشته اون شرکت بود، مثلا این که شرکت که زیان انباشته نداره بس شد. اصلا بهانه هایی برای عرضه اون کالا توی بورس. من یه سری نمودار دارم توی کانالم هست حالا، که خودرو تو دولت‌های رئیسی 10% هم ارزاش، قیمت کارخانه که ثابت بود تا قبل تا همین قیمت جهش رقابت از شروع دولت‌های رئیسی تا الان قیمت خود کارخانه ثابت بود. خب قیمت بازار هم از عید تا شهریور که خودرو میره توی بورس کالا 10% ارزون شده بود خودرو. درست شد؟ از وقتی رفت خودرو توی بورس کالا و همزمان خبر تامین ارز واردات اعلام شد، خودرو دو برابر گران شد.
دقیقاً.
این کاملا همزمان نقطه نقطه من عدد گذاشتم نمودارش هست. حالا پیدا کنی پرتغال فروشو.
زمان آقای فاطمی امین خودرو اصلا گران نشد.
نه نه نه.
چند بار خبر افزایش پیدا کرد 15%.
بازار. بازار و کار نفهم.
این
تموم شد.
بازار
چیه؟ ریشه مشکل ما تو خودرو چیه؟ الان مسئله چیه اصلا تو خودرو که ما با این ماجرا مواجهیم؟ ما آقای احمدی نژاد تو دهه 80 تقریبا 2 میلیون گردش خودرو ما تو کشور داشتیم، تولید و واردات و صادرات. و تقریبا به همه ماشین میرسید دیگه اون موقع. که حالا مثلا بعضی میگن تحصیلات خارجی و اینا، ما چه تو دولت احمدی نژاد دولت روحانی زمانی ماشین زیاد تولید می‌کردیم، تو همه وام می‌دادن. مثلا ماشین بود 18 تا همه 20 تا وام می‌دادن. تو تو حال میکردم مثلا. خب من پدر خودم دو تا ماشین، یه بار پراید کرده یه بار النهاد، هر دوشو قسطی خریده، یعنی
خود کارخونه.
آره خود کارخونه داشت. شاید به سن ما خیلی قد نه تو سن خرید خود رو نبودیم، ولی حالا بزرگتره جمع ماشین مثلا زمان آقای روحانی که ایات ماشین کمپین تحریم و اینا زده بودن، بعد وام گذاشتن همه رفتن تو من خریدن فلان بوده اینا. تو هم هر وقت خودرو تو ایران بوده خودروساز از خدا شدی و یه کاری کنه مردم بخرن، مثلا اون کار فرانسه که یارانه گذاشت فلان بوده
شد. اولش که
بود بله میگم کلا زمان آقای احمدی نژاد که خودرو قسطی بود، اصلا یه سری شرکت کلاهبرداری و شرکت لیزینگ چی بوده ماجر؟ ماجر این بوده خودرو زیاد بود، شرکت ها لیزینگ زیاد شده بودن، سرشون کلاهبرداری کرده بودن، یعنی که الان لیزینگ نداریم دیگه. مثلا از سال 97 تقریبا کل این ماجرا از 2 میلیون میرسه به 700,000 تا زمان های روحانی. الان چه سالی هستیم؟ 1402. طی این تقریبا 5-6 سال 97, 98, 99, 1401, 2, 6 سال سالی 1,300,000 تا تقاضای واقعی خود تو بازار مامون، یعنی 6 تا هم 18 تا تقریبا همون 8 میلیون تقاضا. درست شد؟ غیر از اونایی که ماشین خرید تیه از دهه 80 تا دهه 1400 توی 20 سال کسایی که دهه 80 ماشین خریده بودن هم ماشینشون مستهلک شده، نیاز دارن که عوض کنن. ماشین 15 سال 20 سال کار کرده یه طبقه، مثلا پراید 30 سال کار میکنه، اینم پرایدت. ماشین تو همون کشور خارجی هم 5 تا 10 سال بیشتر استفاده نمیکنه. حالا میگم چرا اون ماجراش. مثلا 10 تا 10 میلیون نفر بگیم مثلا حداقل ماشین مستهلک دارن، که این طرح فرسوده و اینا برای همینا گذاشتن، یه تعداد قابل توجه از مردم توی سال وضعشون خوب شده، یعنی از تورم اونایی که دارایی داشتن که سود بردن، تو بورس که همه ضرر نکردن. تو همون سال بورس من یادم، من نزدیکای موقعی که ماست بورس بریزه یه وام یه تومانی گرفته بودم، یه سوچاله وام یه تومان از دانشگاه گرفته بودم اول عید، این یه تومان تا شهریور که بورس بریزه شده 50 میلیون تومان. پژو پارس بود 45 تومان، اینا پژو پارس صفر، والا 1400 دیگه 99 داشت. و من میتونستم بخرم، گفتم برم بخرم، گفتم نه بابا تو بورس دارم 6 برابر دیگه میشم مثلا شاسی بلند بخرم. آره ما یکی دو هفته چیز کردیم بورس ریخت دیگه، منم دیگه ماشینم گرون شد همزمان که بورس ریخته بود و اینا، یه پولم نرسید، این دوتا دیگه نامیزون شد. من ضرر نکرده بودم چون تا یه تومن میومد باز من ضرر نکرده بودم، ولی فکر من رو 30-40 تومن مثلا فروختم. آره حالا بگذاریم، خیلی وضعشون خوب شد مثل من که اون موقع میتونستم بخر همین یه تومن، فکر کن حالا یکی 1 میلیارد داشت و 40 میلیارد، حالا 10 میلیارد هم مثلا چون 5 میلیارد نشد نداره ضرر، خیلی ها میگن اینو میگن دیروز گفتن یه سهم 200 تومانی 16,000 تومان یارو فروخ، حالا بگو اصلا بشه 10,000 تومان، بگو بشه 1,000 تومان، باز 5 برابر شده پول اون مرده. مردم ضرر میکنن ها بورس بازا. آره ببخشید یارو خودت. یه تعداد میلیون نفری هم وضعشون خوب شد، ما همه اینا اصلا میگیم نه ولش کن در نظر نمیگیریم، این 8 میلیون ها که به رسمیت میشناسیم که این 8 میلیون هم باز ولش کن، 5 میلیون که هستن، من نظرم میانگین حداقل 10 میلیون تقاضا هم باشته خود رو ما داریم، هیچ ربطی هم باید رئیسی و اینا نداره، بنداخ یکی رو اووردی یک چی بشت یه بازار خوده بشت تقریبا 10 میلیون تقاضا از دو تا دولت قبل توش مونده. خب میگه که خودرو دیگه یه شبه که تولید نمیشه، من اراده هم کنم این اتفاق نمیاد، چند سال طول میکشه این ماجرا، یا حالا من به راهکار میرسم، حالا شاید از راهکار نشد ما با این مواجه. این 5 میلیون نفر ماشین میخوان، کارخونه سالی الان دیگه رئیسی رکورد زد 1 میلیون میگه من 300-400 تا تولید کردم، تا 1400 تا هم پیش فروشش کردم، این چیز نیست دا. تو من خیلی دغدغه مردم بودیم و بورس که خود رو گرون میکنه، قرعه کشی هم که مثلا عادت است، بیام از همین الان کل ماشین ها به سخت پیش فروش کنم دیگه، من اینقدر ماشین میتونم تولید کنم، این به نظر من خیلی عقلانیتی درست باشه. بس فضاسازی رسانه وقتی میاد پشتش، چون به همه هم گفته بود آقا ما نمیخوایم قرعه کشی کنیم، هرچی رسید دیگه، یعنی ما حق تو نمیزنیم که تو به ماشین تعلق نمیاد، تو قرعه کشی برنده نشدی هم سال بعد مطمئن باش من به اسفند سال بعد ماشین میدم، تو تا حالا 10 سال شرکت میکردی هیت رای نمی آورد، قرعه کشی شانست در نمی اومد، میرفتی از دور بیرون، من الان ماشین تو بهت میدم، اونم میدونسته. خب حالا یارو میزنه زیرش و اینه بسی هست، اگه فکر میکنی 1400 دیره شرکت نکن، هم شرکت میکنی هم فوش میدی، یه چیز دیگه است. بعد تو دو تا سه تا خودرو اتفاق افتاد که رسید به 1400 دیگه، تو بقیه خودروها این نبود. آره اصلا پژو پارس هم چون اختلاف قیمتش زیاده دیگه، یعنی تو خودت تو اگه ماشین نیاز داری با قیمت پژو پارس با همون کیفیت هست ماشین توی همین سبتون، برو اونو بگیر، تو خودت تمام می‌کنی می‌خوای اینو بگیری، خب وایس سال بعد خب همین دارم میگم دیگه. خب این 5 میلیون نفر ماشین نیاز دارن، ما یه تعدادی هم هست ماشین خریدن تو این قرعه کشی یا ماشین نیاز ندارن، یا با این اختلاف قیمته میتونه یه ماشین دست دوم بخره، یعنی پژو پارس 100 خریده 600 میفروشه با اون 500 تومانه یه مثلا 90 دست دوم میخره، درست شد؟ میره تو بازار سفته بازی میکنه و دلالی میکنه، قیمت دناپلاس 550 تومانه مثلا میشه 1 میلیارد. این به وزیر سمت ربط نداره، به ایران خود و سایپا هم ربط نداره، این تا اینجا هر گله‌ای داریم تو قیمت کارخونه از ایران خود و سایپا باید فوشش رو بدیم و فلان و اینا، یا وزیر سمت، این به وزیر اقتصاد ربط داره، درست شد؟ وزیر اقتصاده که با سیاست‌های پولی و مالی و بانکی و مالیات و فلان و اینا تعیین میکنه که فضای بازار چقدر باشه. اگرم میخواید کسی رو برای قیمت بازار خود رو محکومش کنه، استیزاش کنه، باید وزیر اقتصاد رو یقش رو بگیری. این که زورش رو زده از 700,000 رسونه به 1,400,000، دو برابر کرده ظرفیت تولید خود رو. قیمت خود رو هم که گرون نکرده تو این سالا، درست شد؟ مخالف دلاری سازی زنجیره تولیدم هست، با واردات هم با اون ماجرایی که گفتیم هوشمندانه مخالف، با بورس کالا مخالف بود، درست شد؟ وزیر اقتصاد اصلا توی جلسه افتتاحیه وزیر اقتصاد رئیس خصوصی رئیس سازمان بورس نشستن، اصلا هیچ کاری از اصلا که بهش مربوط بود نرفت.
آقای خاندوزی اصلا میگم اصلا نمیذارن یک صحبت در موردش بشه، اصلا اجازه نمیدن.
آره خب نه حالا روی کرده اقتصادیش هم روی کرده که دیروز مورد نقد قرار گرفت دیگه. حالا مثلا واردات خودرو کار کردم حالا بازش میکنم و اینا، اگه خودرو کار کرده میاری قیمت میذاری روش بازار آزاد و فلان اینا نمی کنی، باشه بیار یه 400 میلیونی بیار 500 هم بفروش به مردم، درست شد؟ ولی تو که اگه میتونی این کارو بکنی خب اول همین دینارو این کارو بکن، به نظرت میرسه. یه گفت چرا خارجی رو قیمت نمیذارن؟ گفتم اول داخلی ها رو نذار دینا پلاس کسی یه میلیارد بفروشه، رو سنوات خود رو قیمت بذار، بگو دو سال کار کرد 400 میلیون، تازه بیشتر هم نیست، سه سال کار کرد مثلا 300، مثال میگم
اصلا استهلاکو در نظر نمیگیرم،
شاید هم اینی که من میگم غلط باشه، ولی خب یا قیمت میذاری یا نمیذاری یا آزار دیگه. اگه میخوای بیاری یه خود 400 تومن ولش کنی تو بازار میشه 3 میلیون خارجی هم، چون دنا پلاس هم 500 میلیون شده 1 میلیارد دیگه. بله دیگه هم سفته‌بازی و عدم تعادل عرضه تقاضا، درست شد؟ عدم تعادل عرضه تقاضا باز چیزا شده سفته‌بازی شد. وگرنه ما یه سالایی داشتیم که قیمت بازار از کارخونه کمتر بوده، چون ماشین بوده و دولت با شرایط خوب میداده، کسی اصلا نمیرد توجیه نشه بری از بازار بخری، التماس یکی ماز ماشین التماس میگه تو خدا بیا ماشین از من دو تومن زیر قیمت بده بیا بخر، من پول لازم دارم، شرایط معکوس. حالا ما مثلا رفته بودم قزوین، اینجا قزوینی داریم کسی؟ رفتیم قزوین بعد همه یه فامیلی میگفتن فکر کنم آقای قفاری، میگم آقا پیش قفاری پول بذاریم خوبه؟ نمیدونم چیکار میکنه، میگه این مردم پول جمع میکنه، هر کی تو قرعه کشی خودرو برات نمیشه ماشینشو میخره، بعد سود میده به اینه که پول گرفت میفروشه تو بازار، مثلا یارو 2000 تا ماشین دستشه، با این قیمت گذار بازاره. مثلا چرا این مسکن مهرای تهران گرونه؟ میگه املاکی مثلا ریختن یکی 500 تا 1000 تا خونه خریدن اونجا، بعد 4 تا املاک دیگه، الو محمد امروز قیمتا مثل 10 تومن، محمد امروز 8 تومن، محمد فردا 15 تومن. حالا مثلا استیزاه فاطمی امین چه ربطی به بازار خودرو داشت که قیمت خودرو اومد پایین؟ نه این چهار تا دلال میخوان سیگنال بدن به بازار خب که ببین میخواد واردات خودرو اتفاق بیفته، این وزیری که مخالف بود و اینا رفت چقدر اتفاق خوبیه انقدر خودرو اومد پایین، حالا ببین اگه وارد کنیم قیمت چقدر میشه. چهار نفر قیمت میذارن، ما توی بازار قیمت گذاری دلالان و سفته بازان و انحصارگران رو به اسم بازار آزاد به رسمیت میشناسیم، اما دولت رو به رسمیت نمیشناسیم، به نفع مردم قیمت میذاره. یک کلید واژه دیروز بهتون نشون دادم، میگن قیمت گذاری دستوری. من بهشون میگم، میگم شما یه قیمت گذاری غیر دستوری به من نشون بده، بعد در مورد اینکه کی دستور میده با هم صحبت میکنیم، چون شما ها که بازار قیمت تعیین نمی کنید، واقعا شما تعیین کنید قیمتش بقیه نبودید، گفتم دیروز هم شما قیمت پذیرید، میدونید ملک چنده، 5 تومن پایین تر یا بالاتر شما معامله میکنید، میرید طلا فروشی میرید طلا چنده، قیمت گذار طلا که نیست. حالا به مرده بگو من عرض و تقاضا با تو همخوانی ندارم، یه قبول رو به سلامت راست طلا فروشی خالی باشه مثلا انگار قیمت طلاشو میاره پایین. این قیمت گذاران حالا من مافیا تعبیریه، حالا لزوما نمیشه گفت مافیا، وقتی این ماجرا توی را آزاده شما پذیرفتی یکی بتونه 1000 تا خودرو بخره، اون آدم مافیا نیست، سرمایه گذاره. تو بازار آزاد. حالا اونم تو قطعه سازی نیست. جا؟ اقتدار دولت. حالا جلو اینا رو اقتدار دولت میگیر. من راهکار خودم باز میکنم. من راهکار خودم باز میکنم. من یه لحظه وقت خودم تموم شد. چی؟
خالی میخواد
اصلا بحث خودم جا نیفتاد و دیگه هم کلاس ندارم درسته؟ و یه ده دقیقه من یه جنبندی کلم بکنم و بعدش آره. من تون تون یه دور همه رو مرور میکنم تو ده دقیقه سوالم نپرسید؟ آره هم جایی پذیرایی هم هست همینطور باش بذاری یه لحظه آره باش یه لحظه سریع همه اینا برم جلو. ببین انحصار ما باش مخالفیم، راهکارم هم میگم، ولی راهکار شکست انحصار ورود انحصارگر بزرگتر جهانی نیست. نمیشه تو با انحصارگر دنیا هیوندای به انحصار ایران رو بشکنی. تو فقط یه انحصارگر به بازار اضافه کردی. احسن خدا خیرت بده. و بازار خدا در تمام دنیا انحصاری متاسفانه. چیز بدیه برای همه دنیا. مثلا ببین برخلاف تمام دنیا بازار انحصاری. اینا رو که گفتیم. چرا موشک میسازیم چیز نمیسازیم، ماشین با کیفیت نمیسازیم؟ حالا توضیح دادم ماجرا قیمت اینا رو. ما چرا پهپاد 136 میسازیم گلوبال هاک نمیسازیم؟
چون به صرفه‌تره.
ما اصلا تو پهپاد پراید میسازیم، کاربردی میسازیم. دید تر 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 میکنه میخوره به هدف دیگه. اصلا خدا خیرت بده. چرا خارجی ها چرا آمریکا 60% نمیسازه گلوبال هاک میسازه؟ چون اون تاجر سلاحه، ما مصرف کننده است. ما اون چیز کاربرد داره برامون میسازیم. مردم ژاپن از خودروهای با کیفیت ژاپنی که تو ذهن ما هست استفاده نمی کنن، چون ژاپن تاجر خودروه. مردم ژاپن خودروهای کی استفاده میکنن؟ مردم، توده مردم. کی چیه؟ دوتاه، یا خودروهای دستساز ژاپنیه یا خودروهای بی کیفیت تولید کننده ژاپنیه که اجازه صادرات ندارد. بزنید تو اینترنت خودروهای معروف ترین خودروهایی که ژاپن استفاده میشه، هیچ کدوم این خودروهایی تو ذهن شما هست نیست. بذارم برم جلو. ایمنیش هم هست. باز توی ایمنی من فقط چیز بگم، میگه 90% تلفات خودروی مثلا امسال ما خودروی داخلی بوده. خب خیلی واضحه 90% خودروهای ایران داخلیه. این یک. دو، میگه از این تعداد بیشترینش پراید بوده. میگم خب بازم منطقیه چون همه پراید دارن. میگه دومیش پژو بوده. میگم خب بله دومیش پژو بوده. خب این تا اینجا. میری آمارا رو نگاه میکنی، ایران 16,000 تا در سال کشته میداد تلفات رانندگی. میبینی چند تا تصادف کرده. میبینی فقط برون شهری، نه درون شهری، 150,000 تصادف داشته، 17,000 نفر متاسفانه جون خودشون از دست. میبینی کشور خارجی، میبینی مثلا 7,000 تا تلفات داره. میبینی چند تا تصادف کرده، میبینی مثلا 15,000 تصادف کرده. نه نه تعداد، خود تعداد تصادف. میگه ببین رانندگی بد عامل تو 90% اینا قصور، اصلا قصور شخصی بوده، خوابش برده، تون رفته، سبقت گرفته. اصلا راهنمای رانندگی چرا نمیاد اینو باز کنه؟ چون باید جادهش رو صاف کنه، پلیس زیاد بذاره، سرعتها رو کم کنه، نمیتونه. خب بذار من برم جلو دیگه. حالا تا اینجاش با هم قبول کنیم، بعد با هم گفتگو کنیم. اینا رو مفصل من تو کانالم گذاشتم، حالا اینا رو میتونم براتون بفرستم. همه این ماجراها، خب مثلا یه مصاحبه کرده، اینو سریع میگم، حالا تو کانالم هست میتونید بخونید، که تصادفات عراق مثلا 1/5 ایران، تلفات تصادفات ایران 1/5 عراق، تلفات 3 برابر. یعنی مثلا ایران 10 برابر عراق تلفات میده. دیروز گذاشتم بذار اینو بگم. بله بله اینا اصلا تو آمریکا عامل یک هم مستیه. خب بعد من رفتم کامل با دیتای جهانی این رو در آوردم که اولا که یک ایران 10 برابر نیست، 1/10 عراقه با تصادف بیشتر. مثلا کلا رئیس برنامه یه چیز گفت، بعد تصمیم جوابی منو منتشر کرد در پاسخ آقای هادیان فر. درست شد؟ اصلا اینا همه هیچ کدوم اینا رو هر چیزی کلا تو همه حوزه چیزی که ایران توش خود ضعیف‌ترین و پایین‌ترین و بدبخت‌ترین نشون داده، دوز خود تحقیر داره. اما اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید، اونو قبولش نکنید، برید تو با 10 دقیقه این ترنسلیت پیزوری میتونید جوابشو در بیارید. ما باور میکنیم مشکلمون اینه. تعرفه واردات الان تعرفه واردات بین 10-50% خب من یه نکته میگم، وقتی بازارتون آزاده، اگه این 50% به حازمه داره بازار، یعنی آماده از اون ثروتمنده که برای مثلا اکسن 3 میلیارد الان بده، خب تو اگه از این ماشین 1 میلیاردی فرض کن مثلا 500 تومن بگیری یا نگیری، فرقی تو قیمت بازار نمی کنه. چرا؟ تو نگیری دلاله میکشه، میگه این بابا حازمه بازار، همون قیمت گذاری دستوری فلان و اینا مزخرفات که میگن. کاملا منطقیه که برای هزینه هایی که توی واردات میشه دولت حقش بده. عددم بالا نیست واقعا، الان تو خودروهای ارزون قیمتش 10-20% اصلا سهمی نداره. این که میاد تو بازار دلال 100-200% میکشه روش، کیشکی اونو نمیگه. اگه تو با این مخالفی باید با اون به طریق اولا مخالفت کنی، نمیشه هم اینو بپذیری هم اونو رد کنی. ما نداریم، بوده قبلا که اصلا ما واردات خود ممنوع بوده از سال 97. الان مسببه که توی دولت رفت این نیست. ورود نیروی نظامی ببینید، اولا که دولت نباید تصدی دیگر باشه دیگه، خب این یک. دو، کولر ماشینی که سپاه ساخت اگه یه درجه خنک کنندگیش به هر دلیل یارو بچهش مثلا مشت زده باشه، کولر خراب شده باشه، یه درجه خنک کم داده شده، کل نظام و امام و انقلاب و اینا زیر سوال میره. آقای نیروی نظامی اگه میخواد ورود کنه، مثل پنتاگون که چطور با اپل و مایکروسافت اینا تعامل داره، باید تولید دانش کنه به همه بده، خودش نسازه. آره خودش
نسازه.
دانش منتقل میکنم، دانش رو تولید میکنم.
یعنی موتور تولید کنه؟
نه نه، دانشش رو به شما بگن این صندلی چجوری میسازی، خب میتونی بسازی دیگه. الان نمیدونی چجوری ساختن. خب ما ماجراهای انحصار دانش و اینا بس، مفت کپی رایت و این مزخرفات و اینا اصلا. استاد این
طلبه وارد که میگین برای خودروی لوکس و مثل بی ام و اینا ما 10%
بیشتر، نه اونا بیشتر میشه تناسب قیمت. اصلا صلاح نیست یا هر دستگاه خودرو سازی داشته باشه. تو الان زنجیره و اینا خیلی از قطعات رو داره ضد دفاع اینا میسازن به اسم چه چیز.
ما آماده ایم ولی
حالا
اصلا
حرف
خود تو تکنولوژی
راهی
بهشون
میدن یا نه؟ همه شد. تو حالا بحث سیاسی اینا داره، من خیلی نمیخوام ورود کنم، ولی میخوام ورود مستقیم اصلا صلاح نیست.
غیر مستقیم میکنن
حالا بکنم، من نمیدونم میکنن یا نمیکنن.
مافیا
باش یه لحظه یه چک بکنم، بیشترش رو بحث کردیم. من قیمت خود دست دوم تو کشورهای و لوکس بودن ماشیناشو بگم. ببین اولا سرانه مصرف خودرو تو همین عراق و فلان اینا به شدت پایینه، تعداد بسیار کمی از مردم ماشین دارن به نسبت ایران و اینا، اصلا قابل قیاس نیست. ما تو ایران 27 تا 30 میلیون پلاک در حال تردده.
البته جمعیت هم در نظر بگیریم،
به تناسب جمعیت هم بگیریم، عراق یک سوم ما جمعیت داره، نصف ما جمعیت داره، باید 15 میلیون خودرو باشه، ولی نیست.
خب درصد مردم
میگم همین دیگه، تناسب نسبت بگیری 15 میلیون خودرو داشت باشه. عراق نیست، اصلا خیلی کمتر از این، بس 3-4 میلیون خودرو. خب کشورهای عربی دیگه هم همینطور. این یک، اولا خودروی لوکس میبینی چون پول داراش میتونن ماشین بخرن. اون موقعی که پراید رفت اتفاقا همه ریختن پراید خریدن. چرا پراید طرف داده؟ اونا که خودرو لوکس آمریکایی اونجا بود چرا میرفتن پراید میخریدن؟
چون
بدن بل احسن خدا خیر نمیدونم، هر کشور سیاست خوش داره، باید بریم بررسی کنیم چیه ماجرا. حالا ما میگن که خودرو دست دوم، این دوستم هم گوش کنه، خودرو دست دوم میخوایم وارد کنیم از کشور عربی. من میگم چی؟ واردات خودرو کار کرده علت گران شدن خودروه. چرا اینو میگم؟ ما هاب معاملات دست دوم دنیا تقریبا امارات، یعنی دبی هاب اصلیش، چون ما تقریبا 180 کشور خودرو تولید نمیکنن دیگه، همه مصرف کننده خودم، بعد خودرویی که میخواد وارد بشن میرسه به اون کشور خودش که خودشون تولید میکنن، خیلی مشتری واردات نیست. اصلی ترین بازاری که ما میتونیم ازش خودرو بیاریم و ارزان قیمت دبی، بقیه کشورها اصلا خودروی خاصی توش نیست. کل بازار دبی همین هفته پیش من کامل چک کردم کلا 26 هزار خودروی قابل واردات داره. 26 هزار. از این 26 هزار تقریبا 20 هزار تاش لوکسن، اصلا هیچی، یعنی چی؟ کلن 6 هزار تا داره که قیمت مبدأش شاید هلوش همین 400-500 میلیون باشه، باز قیمت مصرف کننده داخلش میره بالا، بعد میاد تو بازار آزاد خیلی میره بالاتر. همین الان تو مناطق آزاد اروند و خرمشهر و این برانور آزاده دیگه، واردات صفر و کار کرده. من یک ماه پیش تقریبا آبادان بودم، آقا اینی که اومد دنبال ما کارمند صدا و سیما ورزش خوب بودیم با پراید، اون یکی اومد دنبال ما با سمند، گفتم شما چه با بنز و بی ام و نمیدین دنبال ما، گفت آمو موقع دلار ارزونم بود ما این چیزا نداشتیم. خب آزاده ولی خب باشه الان همه با بنز و بی ام و سوار بودن دیگه.
منطقه آزاد
چاوها آزاد، یعنی منطقه آزاد واردات آزاد همین الان انجام میشه. گمرک هم داره آزاد، ما تو داخل الان سرزمین اصلی ممنوع واردات خودرو به خاطر کمبود ارز و اینا.
ماشین میاره با اون
بله پول داره میخوا.
نه اینجوری نیست،
بله بفهم.
مثلا یه اکسنت یا یه هایلوکسی که میخرم، مثلا ما خودمون برای گروج عادی یه هایلوکس خریم،
آره.
هایلوکسی که توی تهران فلاک شده بود مثلا 2,500,000,000 بود، ما 850 تومن فلاک منطقه رو خریدیم به مردم، به مسافرکش، به اینا که دارن با پراید کار میکنن.
یه لحظه دقت کن، بعدا چند خریدی؟ مسئله نه، مسئله مردم ما تازه اون موقعی که خریدی دلار خیلی پایین تر بود.
نه
یه لحظه گرفت، من اصلا مسئله همون ماجراست، ما داریم یه چیزی مسئله مون اون نیست. چرا باز اونجا ارزون تر از تهرانه؟ چون تقاضا براش نیست، مثلا یه تعداد تقاضا اونا رفتن خریدن، تقاضای معامله اون ماشین شما خریدی نیست. چون اون مرد خب میره از دبی میاره دیگه، چرا از شما بخره؟ درست شد؟ تو سرزمین اصلی ولی چون ماشینه کمه تقاضا براش زیاده و ثروتمندا اومد تو مرکز زندگی میکنن تو تا در حاشیه، اون ماشینم حق تقاضایی بر نداره، گرونتره. این اختلاف قیمتشه. بذار من برم جلو، من همون
بعد از کلاس
هر جایی که میاد
تا 2017 به بعد واردات دبی نداریم. یعنی من به مسافر که شما اینا گفتم آقا شما که خب مثلا ماشین اینجوریه چرا با پراید کار میکنید؟ گفت یه مطلب قطعه اینا مونیم،
بله،
یعنی ماشین ارزش
خدمات اساس فروش
ما هزینه حساب این چرا بشه استهلاکش اصلا نمیتونه،
آره.
برای این خاطر من فلش من تلفنش همین بود، یعنی ما تو ده
نه خب همین بود، همین چیز کوچیکی نیست، یعنی ماشینا خراب میشه،
ماشین پایینه، آره.
ولی همون ماشین الان تو همون منطقه الان به قیمت روز 1-2 میلیارد دیگه تر، اون زمان با اون دلار حل... یعنی مسئله ما رو حل نمیکنه، من بحثم رو مسئله ماست. قطعا هایلوکس ماشین بسیار پیشرفته‌تری از وانت پیکانه، خب قطعا، یعنی به همون 50 برابر قیمتش بعد 50 برابر ماشین بهتری باشه، تو اینکه بحثی نداریم، یعنی نکته نیست، قطعا ماشین خیلی خوبه. ولی آیا ما باید گلوبال هاک تولید کنیم یا کارمون 636 رو میندازه؟ سرنوشت جنگ اوکراین رو کدومش عوض میکنه؟ خب یعنی مسئله ما رو اون داره حل میکنه، راهکار. ما میگیم نه انحصار، نه ایران خودروسازی، نه واردات، راهکار آزادسازی تولید خودرو برای همه کسانی که میتوانن خودروی استاندارد بسازن، یا اکبر روستای یا آقای دکتر فلانیه، ولی میتونه خودروی استاندارد تولید کنه یا مونتاژ کنه. الان قطعه تو بازار هست، ما الان 30-40 میلیون قطعه خودرو تو بازار هست که فقط برای تعمیر میشه از این استفاده کرد. ما یه ماشین دیگه له شده رو سایست دعوای دیگه الان میخرن، پهن میکنن، خودمون مکانیک کامل ماشین رو مونتاژ میکنه، این اجازه تردد داره. ولی اگه یه ماشین جمع شده تصادفی نباشه اجازه مونتاژ نداره. قانونه که زیر 100 هزار عدد تولید خودرو در ایران ممنوعه. وزارت صنعت قانون بخشنامه هستی. وزارت صنعت مجوز نمیده. این باید بشه یک عدد خودرو. حالا یه لحظه گوش بده. شما اگر بتونی پژو پارس همین الان بدنه رو بخری، موتور رو بخری، فلان رو بخری، تازه به انتخاب خود نیم. من الان پول ندارم، بوغش رو این معمولی ها بذار، ضبطم الان نمیخوام بذاری، من با گوشی ها این گوش میدم، مثلا 10 تومن پولش کمی رو موتورت بهتری میذارم، فرض میگم ها. بتونی با 200 تومن جمع کنی 50 تومن 100 تومن هم دستمزد بدی بشه 300 تومن، توجیه داره 600 میلیون این از بازار بخری؟ خب اصلا توجیهش میره. اون یارو دلاله میگه توجیه نداره وقتی تو با 300 تومن چم کنه 600 بفروشه، اما ماجرا کارخونه گرونتر از بازار شده بوده، میگه خب منم باید این دیگه ضرر نکنم اینو 310 تومن بفروشم، یارو بگه یاد یکی صفر این میخرم با 10 تومن بیشتر، یا میرم دردسر میکشم مثلا دو ماه صبر میکنم میرم تولید میکنم. خب اصلا دیگه ماجرا مالیات وارد سرمایه اینا از خاصیت میفته، یعنی شما هی میخواد با مالیات و دونه دونه چک کنی و فلان و اینا، آقا اصلا توجیهشو بردار. ببین وقتی شما میتونی تولید کنی دیگه اصلا دلیل نداره یه اختلاف قیمتی به وجود بیاد که 300 میلیون باشه که ارون بری مالیات بگیری.
کارگاهی کوچیک تولید کننده داریم که قیمت مصوبه هم داره.
تولید دانش بنیان اشتغال آفرین یعنی
خیلی اصلا
قطعا، یعنی شما دیگه خودت میخوای بسازی دیگه. بعد آقا مثال خیلی خیلی سطح پایین الان خورده به مثال نگیرین، فرق ماست بندی محل شما با ماست کاله، با کیفیت تره، ارزان تره، مطمئن تره، پاسخگو تره، ایرادی داشت میتونی بری یقش رو بگیری. خب حالا ماست کاله سوراخ بود، کجا میخوای رئیس کارخونه پیدا کنی؟ خب خدمات پس از فروش داره، میدونی چی میگم؟ سفارشی میزن، آقا نون کنجدی برام بزن، الان کنجدی مثلا درو بزن، درو خاشخاشی، چون نونوایی اینجا، ولی کدوم به نون فاندازی فروش تونستی هم چیزی بگی؟ هرچی سوپرمارکت داره ببری بخری. سبد کالات رو تنوع میبخشه و ماشین، اون موقع ماشین خوب میسازن، ماشین کی میسازن، آمریکا آزاد کرده، ژاپن آزاد کرده، تو اروپا آزاده، عمدتاً توی اروپا رو خودروهای لوکس دارن، مثلا بوگاتی اینا دست سازن دیگه، استون مارتین اینا توی کارگاه تولید میشن، تمرکزشون رو خودروهای لوکسه دست سازا، مثلا انگلیس خودروسازی بزرگ مقیاس نداره، عمدتاً کارگاهیه کشور انگلیس. میشه مجوزی که بخشنامه شده میخوام بدم برای شروع تولید که برم ماشین تو استاندارد، اونا با رانت و فلان و اینا مجوز گرفتن به بهانه 100 هزار تا میفته ظرف 100 هزار تا، ولی مثلا هم داره بهانه تو 20 تا 20 هزار تا مونتاژ میکنه. کسی شو ایران خود 500 هزار تا ماشین میسازه. نکتهمو گرفتی؟ میگم یه سری مجوز قبلا گرفتن، یارو رفته یه انگشت زده مثلا گرفته دیگه، آقا وزیر اینو امضا کن،
مانع کیه
امضا کنه؟ اونا هیچ کدوم خودرو تولید نمی کنه. ما الان 40 50 تا پروانه بهره برداری خودرو داریم، 4 5 تا 10 تا تولید کننده مونتاژ کننده نهایت داریم دیگه. خب ما این ماجرا رو توی موتورسیکلت تجربه کردیم و حل کردیم. الان تو موتورسیکلت شما سفته بازی داری؟
نه.
ما 100 و خورده تولید کننده موتورسیکلت تو همین استان قم چند تا کارخونه موتورسیکلت و قطعات و فلان و اینا هست، کیفیت قیمه همه چی رواله، سفته بازی هم نداره. گران بودن باز اونو واسه مقیمت جهانیش، قدرت خرید ما برای موتورسیکلت پایین، وگرنه ماجرایی که تو خود رو داریم و نداره. بله بله بازار داره اصلا توجیه هست،
بدنه وزارت عوض میشه، بعد این طرف انقلابی
میشه، مطالبه آزادسازی تولید خود رو. ببخشید دیگه من سرسان درد آوردم، اصفایی میکنم، یه صلوات بفرست. نه صلوات